گنجینه صوتی تبیان تقدیم میکنند.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطائبون العابدون الحامدون الطائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بحث امشب من تتمیز از بحث هایی که در شش جلسه در دهه اول محرم در همین محفل محترم ایراد شد. فقط رؤوس مطالب و فهرست مطالب گذشته را اشاره ای می کنم و رد می شوم. گفته شد که از نظر اسلام معروف یعنی چه و منکر یعنی چه، و گفته شد که امر به معروف و نهی از منکر از نظر اسلام چه ارزشی دارد، و گفته شد که در نهضت مقدس حسینی عوامل متعددی دخالت داشته است که مهمترین اونها عامل امر به معروف و نهی از منکر است، و گفته شد که این عامل بیش از هر عامل دیگری به این نهضت مقدس ارزش داده است و اعتبار داده است. و باز گفته شد که متقابلا همونطوری که اصل امر به معروف و نهی از منکر یعنی تأثیر این عامل در نهضت حسینی ارزش و اعتبار این نهضت را بالا برده است، این نهضت حسینی هم ارزش اصل امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد. و باز گفته شد ما چه بکنیم؟ ما به عنوان یک ملت که کاملا احساس میکنیم یک ملت از ارزش افتاده و از اعتبار افتاده هستیم، ما چه بکنیم که ارزش و اعتبار پیدا کنیم؟ عرض کردیم به نقص قرآن مجید، ما اگر بخواهیم یک ملت با ارزش و معتبر و به تعبیر قرآن خیر امت بخواهیم باشیم، و اگر بخواهیم به خودمون ارزش و اعتبار بدهیم، باید این اصل مقدس را در میان خودمون احیا کنیم. در واقع خودمون را با این اصل احیا کنیم. و باز اشاره مختصری در بحث‌های گذشته به کارنامه ناقص و تاریک، اگر نگویم سیاه خودمون در باب امر به معروف و نهی از منکر کرده شد. اشاره کردم که با کمال تأسف کارنامه ما در باب امر به معروف و نهی از منکر بسیار بسیار کارنامه ناقصی است، بلکه کارنامه تیره است و بلکه کارنامه سیاهی است. ما اگر حساب بکنیم و ببینیم آیا اون که ما از راه امر به معروف و نهی از منکر کردن به اسلام ضرر زده ایم بیشتر است، یا اون که از راه ترک امر به معروف و نهی از منکر به اسلام ضربه زده ایم. به نظر می رسد اونقدر این امر به معروف و نهی از منکرهای ما در هر صورت است و در هر شکل است، در صورت لفظیش، در صورت عملیش، در صورت نوشتنش، در صورت انفاق مالیش، به قدر اینها منحرف است از اون چه که اسلام می خواهد که اثر معکوس برای اسلام بخشیده است. و بنابراین زیانهایی که ما از راه عمل ناشیانه و جاهلانه خودمون، از راه امر به معروف و نهی از منکر ناشیانه و جاهلانه خودمون به اسلام زده ایم، بیشتر از صدمه هایی که از راه ترک امر به معروف و نهی از منکر زده ایم. پس لازم است ما این اصل را احیا کنیم و خودمون را هم به این اصل احیا بکنیم. هر دو تعبیری دارد امیرالمومنین علی علیه السلام درباره تقوا، یه تعبیری است که به اصطلاح شبه دور است به اصطلاح منطق. راجع به تقوا می‌فرماید که علا فسونوها و تسونوها. ایها الناس، تقوا را صیانت کنید، حفظ کنید و خودتون را به وسیله تقوا صیانت کنید. به نظر می رسد این دور است. ما باید تقوا را صیانت کنیم یا تقوا باید ما را صیانت کند؟ جواب این است هر دو. این دور است اما نه دور محال. گفت سلسله این قوم جود مسکبار، مسئله دور است اما دور یار. چون نگهداری ما از تقوا به یک شکل است و نگهداری تقوا از ما به شکل دیگر است، ما باید تقوا را صیانت کنیم و تقوا باید و میتواند ما را صیانت کند. در اینجا هم همین طور است. ما باید امر به معروف و نهی از منکر را احیا کنیم و امر به معروف و نهی از منکر متقابلا ما را احیا بکند و خواهد کرد. اینها یک خلاصه خیلی فشرده است از شش جلسه ای که در گذشته راجع به امر به معروف و نهی از منکر من بحث کردم. امشب میخواهم یه بحث هایی که قبلا من در این زمینه اون بحث ها رو ایراد نکردم بحث کنم و شاید بعضی از اینها هم به طور اختصار مجبورم بگذرم. یکی این که ما میگیم عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی، ما فقط از اون جنبش بحث کردیم که این عنصر چه اندازه تأثیر داشته است، باعث بوده است، انگیزه حسینی بوده است. ولی این عنصر غیر از اون مسئله ای که محرک این نهضت بود و باعث این نهضت بود و تأثیری در این انقلاب داشت، یه مطلب دیگری هم هست و اون این است که در این نهضت چقدر امر به معروف و نهی از منکر عملا صورت گرفت، چه خود وجود مقدس حسین ابن علی و از او بیشتر بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام اهل بیت بزرگوار اون حضرت. اهل بیت او از بعد از روز عاشورا، از همون روز یازدهم و حداقل از روز دوازدهم، به عنوان یک گروه امر به معروف و نهی از منکر در آمدند و تا پایان این ماجرا هر جا که بودند امر به معروف و نهی از منکر کردند. اونها که هرگز به صورت یک جمعیت شکست خورده در نیامدن، یعنی اینجور نبودن. اونها مثل خود ابا عبدالله پایان کار را زنده موندن و کشته شدن نمیدانستن که بگن آقا مطلب این بود حسین زنده بماند و بعد از زندگی به خلافت برسد یا حداقل در یک گوشه برود زندگی بکند. پس حسین کشته شد پس مطلب تمام شد؟ نه، اونها دنبال همون هدف حسینی بودند. کشته شدن ابا عبدالله از یک نظر برای اونها آغاز کار بود نه پایان کار. و چقدر زیبا و جالب توجه است وضع اهل بیت پیغمبر. و راستی وقت انسان اینها را تجزیه و تحلیل می کند، در مقابل این عظمت، در مقابل این زیبایی، در مقابل این قوت، در مقابل این قدرت روح، در مقابل این همه ایمان، در مقابل این همه یقین، در مقابل این همه شجاعت روحی غرق در حیرت می شود. جز این که در مقابل اونها سر تعظیم فرود بیاورد چیز دیگری نیست. تا آخرین لحظه تبلیغ کردم و تا آخرین لحظه نهی از منکر کردم، امر به معروف کردم، دعوت به اسلام کردم، محبت علی علیه السلام و اهل بیت پیغمبر اساسا در همه شام وجود نداشت، بلکه معرفتشون، یعنی کسی اونا رو نمیشناخت و اگر هم میشناختن به یک صورتهای بسیار زشتی میشناختن. ولی اهل بیت پیغمبر ببینید چه کردن. فقط یه نمونه شو عرض میکنم، وارد مطالب دیگری میشدم. میدونیم که روز عاشورا وضع بر چه منوال بود و شب یازدهم اهل بیت پیغمبر به چگونه برگزار کردن این شب را. روز یازدهم جلادهای ابن زیاد میان اینها را سوار و شترهای بیجاز میکنن و یک سر حرکت میدن و شب دوازدهم را شاید تا صبح اینها یک سر با کمال ناراحتی، با کمال ناراحتی روحی و کمال ناراحتی جسمی اینها روی این شترها طی طریق میکنن. فردا صبح نزدیک دروازه کوفه میرسن، دشمن مهلت نمیدهد. همون روز پیش از ظهر اینها را وارد شهر کوفه می کند. ابن زیاد در دارالعماره خودش نشسته است. جز یک مشت اسیر، اون هم از زن، و یک مرد که در اون وقت امام بیمار بود. این مسئله شهرت حضرت سجاد علیه السلام به بیماری، که اینم فقط توی ما ایرانی ها این لقب برای امام پیدا شده است. نمیدونم این هم چطور شده است که ما میگیم امام زین ما فقط این لقب رو میدیم، امام زین العابدین بیمار. ولی شما در تمام کتاب ها یا در هر جا که به زبان عرب باشه هیچ وقت نمیگن علی ابن الحسین المریض مثلا، یا الممراض، یا در هیچ کتابی. این لقب است که ماها دادیم. ریشه البته همین مقدار است که در ایام حادثه عاشورا امام علی ابن الحسین اون وقت مریض بود، مریض سختی. خب به هر کسی در عمرش مریض می شود، کی هست که در عمرش مریض نشود؟ مریض بدتری بود، مریضی که حتی به قدرت با زحمت می توانست حرکت کند و روی پای خودش بیستد و با قوت عصا می توانست از بستر حرکت بکنند. و در همون حال امام را به عنوان اسارت حرکت دادن به شتری که پالان داشت. ولی این پالان یه جلی که روی این پالان بیاندازن نبود، یه پالان چوبی. امام را سوار کردن، چون احساس می کردن که امام بیمار و مریض هست و ممکن است خودش نتواند نگه دارد، پاهای حضرت را محکم بستن، قل به گردن امام انداختن با این حال اینها را وارد شهر کوفه کردن. دیگه ببینید که ما کوفتگی، زدر، شکنجه به حد اعراف، یه نفر آدمی را وقتی میخوام مثلا به زور ازش اقرار بگیرم، وقتی میخوان اعصابش رو خوب کنم، وقتی میخوان ارادهش رو درهم بشکنم، یه 24 ساعت 48 ساعت بهش قضا نمیدن، بهش نمیذارن بخوابد، هی زجرش میدن زجرش میدن. بعد اون چنون، یعنی هم نمیگم همه افراد، لابد اکثر افراد اینجور هستن، مستثر میشه آقا هر چی میگی بگو، حتی تو دلت میخواد بگو تمام بگم. اون وقت شما میبینید اینها وقتی که وارد مجلس ابن زیاد میشون، بعد از اون همه شکنجه های روحی و شکنجه های جسمی، اینها چه حالتی دارن؟ زینب سلام الله علیها وارد مجلس ابن زیاد میشود، یعنی واردش میکنن. زینب زنیست بلند بالا، ادهی که تعبیر کردن و هفتده ها اماها، یعنی کنیزانش دورش گرفته بودن. مقصود کنیز رو معنی اصطلاحی نیست، چون همه زنهای اصحاب شرکت کرده بودن، برای زینب سیادت قائل بودن و بزرگواری، خودشون مثل کنیز می دانستن. اینها دور زینب گرفته بودن و زینب در وسط اینها وارد مجلس ابن زیاد شد، ولی سلام نکرد، اعتنا نکرد. ابن زیاد ناراحت شد از این که این احساس مقاومت کرد، سلام نکردن باز معناش این است که هنوز اراده ما زنده است، یعنی هنوز ما به شما اعتنا نداریم، هنوز هم روح حسین ابن علی در کالبد زینب میگه هیهات من نزد الله، هنوز میگه لا اعطیکم بیدی اعطا از دلیل ولا اقر فرار العبید یا لا اقر اقرار العبید. سخت ناراحت شد از این بی‌اعتنایی. میفهمید این کیست؟ همه این گزارش ها بهش رسید، وقتی فهمید یه زنی از همه محترمتر که اینها با یه احترام دورش گرفتن، لابد حرف میزد، چون خبر داشت کی هست کی نیست. گفت من هذه المتکبره یا من هذه المتنکره، دو جور ضرب کرد، این ناشناس کیست؟ یا گفت این متکبر و این پرنخوت، این زن پرنخوت کیست؟ کسی جواب نداد. بعد دو مرتبه سوال کرد، میخواست از همونها کسی جواب بدهد. دوم سوم بالاخره یه زنی جواب داد، هذه زینب بنت علی ابن ابی طالب. گفت این زینب دختر علی تی میپرسی؟ ها ها زینب است. این مرد دنی پست لعیم، اگر یه جو شرافت میداشت، از یه طرف یه کسی، حالا زن یا مرد، یه کسی که این همه مصیبت دیده است، یه آدم شریف به خودش اجازه نمیدهد نمک به زخم او بپاشد، و دیگر این که زن جنس لطیف است، به اصطلاح در هیچ قانون جنگی از مردمی که ذره شرف دارند متعرض زن نمیشوند به هیچ شکلی، به زن رو زخم زبان نمی زنن، جراحت برش وارد نمی کنن، زن رو اسیر می گیرن، ولی در این حال احترام می کنن. شروع کرد به سخت‌ترین وجهی زخم زبان زدن، گفت الحمدلله الذی فضحکم و اکذب احدوثتکم. گفت که خدا رو شکر می کنم زینب که شما رو رسوا کرد و دروغ شما را آشکار کرد. زینب در کمال جرأت و شهامت برگشت، گفت الحمدلله الذی اکرمنا بالشهاده، خدا را شکر میکنیم که افتخار شهادت رو نصیب ما کرد، خدا را شکر میکنم که این تاج افتخار را بر سر برادر من گذاشت، خدا رو شکر میکنیم که ما را از خاندان نبوت و طهارت قرار داد. بعد در آخرش گفت انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. رسوایی مال فاسق هاست. ما در عمرمون دروغ نگفتیم و حادثه دروغ هم به وجود نیاوردیم. دروغ هم مال فاجر هاست. فاسق و فاجرم ما نیستیم، غیر ماست، یعنی تو رسوا توی، دروغو هم خودت هست. این مقدار شهامت و شجاعت و ایمان عملی، این امر به معروف و نهی از منکر است. تازه این یه درجه است، این یه مرحله شو که عرض کردم. به هر حال و این خودش داستان درازی دارد. زین العابدین چه گفت؟ یکی از دخترهای امام حسین چه گفت؟ در دم بازار و کوفه زینب چه خطابه ای انشا کرد؟ زین العابدین در اونجا چه خطابه ای انشا کرد؟ در بین راه چه کردن؟ در خرابه اونها با مردم که مواجه می شدن یا در خیابانها و کوچه ها چی می گفتن؟ و از همه اینها به نظر من بالاتر اون خطابه بسیار بسیار غراء زینب سلام الله علیها در مجلس یزید بن معاویه است. اون دیگه صحبت 24 ساعت 48 ساعت نیست، نزدیک یک ماه گذشته است که زینب در چنگال اینها اسیر است و حد اکثر اون زجری که به یک اسیر میدهند به او دادند. ولی ببینید در مجلس یزید چه کردن. پس عنصر امر به معروف و نهی از منکر را در حادثه کربلا در نهضت حسینی از این وجهش و از این جهتش هم باید در نظر گرفت که این نهضت یک نهضت امر به معروف و نهی از منکر بود و آثار این امر به معروف و نهی از منکر را هم باید کاملا بررسی کرد، مخصوصا در خود شام که چجور شام رو زیر و رو کرد. این یه مطلب. مطلب دیگری که خواستم اینجا عرض کنم برای شما این است، چون این را اگر عرض نکنیم مباحث گذشته ما ناقص خواهد بود. و این فقهای ما در باب امر به معروف و نهی از منکر دو تا مطلب گفتن که باید این دو تا مطلب رو ما توضیح بدیم. یکی این است، گفتم که امر به معروف و نهی از منکر در جایی است که انسان احتمال اثر بدهد. احتمال اثر معنی این جمله چیست؟ این رو باید توضیح بدم. امر به معروف و نهی از منکر یک قانون تعبدی مثل نماز و روزه نیست که البته حکمت و فلسفه و اثری دارد، ولی به ما مربوط نیست که ببینیم این کار اون اثر خودش میبخشد انجام بدیم، اگر دیدیم اثر خودش نمیبخشد نکنیم. به ما گفتن شما نماز را به هر حال باید بخونید، این در اختیارتون است، تو نمیتونی این حساب بکنی این نماز اثر دارد یا اثر ندارد، تو باید تحت این فرمول و این قاعده باید بخونی. از نظر این که این کار به نتیجه میرسد یا نمیرسد، این از حوزه منطق بشر خارج است. ولی امر به معروف و نهی از منکر باید بشر با منطق خودش این به ادارش کند، یعنی همیشه در کارها اون نتیجه‌ای که باید برش مترتب بشود روش باید حساب بکند. نیرو مصرف میکنی، مایه مصرف میکنی تا امر به معروف و نهی از منکر میکنی، ولی حساب کن ببین در این کار تو چقدر به نتیجه و هدف میرسی. مثل تاجری باشی که وقتی سرمایهش خرج میکند روی حساب، لااقل حساب احتمالات، سودی که از این کار میبرد بیش از سرمایهی باشد که مصرف میکند. به این بسیار حرف منطقی. یعنی اگر ما فرض کنیم در یک جایی امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، یه سرمایه مالی، یه سرمایه جانی یا لااقل یه سرمایه وقتی و زمانی ما مصرف میکنیم، ولی یقین داریم کوچکترین اثری نمیدخشد یا اثر معکوس میدخشد، باز باید انجام بدیم اونجا؟ نه، خیلی حرف منطقی درست. این در مقابل منطق خوارج است. در فقه خوارج امر به معروف و نهی از منکر یک تعبد محض است، یعنی انسان حق ندارد حساب و منطق را در او وارد کند. او باید کورکورانه چشم بسته باید امر به معروف و نهی از منکر کند، ولو یقین دارد در اینجا سرمایه را مصرف می کند و سودی هم نمی برد، میگه به ما مربوط نیست. خدا گفته تو باید به هر حال امر به معروف و نهی از منکر بکنی. ائمه ما به ما گفتن این اشتباه هست. خدا اینجور امر به معروف و نهی از منکر را دستور نداده است. در امر به معروف و نهی از منکر قطعا باید حساب، تدبیر، فکر، محاسبه، منطق باید به کار برده بشود. علمایی که در مسائل اجتماعی مطالعه کردن گفتن که راز انقراض خوارج همین بود. اون چیزی که خوارج منقرض کرد همین بود که در امر به معروف نهی از منکر منکر منطق بودند. می آمد مثلا در حضور یک جبار گردنکشی که در حالی که شمشیرش کشیده بود یقین داشتین هر که این کوچکترین اثر اینجا ندارد، فوراً می گفت، اونم آنن او را معدوم می کرد. تاکتیک به اصطلاح نداشتن، تاکتیک در کارشون نبود، منطق در کارشون نبود، حساب در کارشون نبود، دیگه حساب خودشون رو به آب می زدن، نتیجه انقراضشون شد. ولی ائمه ما علیهم السلام گفتن این کار غلط است. تقیه هم که شما شنیدید یعنی تاکتیک به کار بردن در امر به معروف و نهی از منکر از ماده لغی است و نگهداری. یعنی چه؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر مبارزه است. در مبارزه انسان وسیله دفاعی هم باید به کار ببرد، یعنی بزن ولی کوشش بکن نخوری. اما تو میخوای بگی آقا بر من جهاد واجب است، خیلی خوب جهاد واجب است، من دیگه چرا سلاح بپوشم، چرا زره بپوشم؟ خب من مگه از کشته بشم به بهشت نمیرم؟ چرا؟ خب من همینجوری خودم میزنم به قلب لشکر تا کشته بشم برم به بهشت. میگه این نکن، تو داری نیروی اسلام داری مصرف میکنی، تو خودت یک خشتی در بنای اسلام هستی، تو خودت یه نیروی از نیروهای اسلام هستی، برو بزن ولی کوشش بکن تا حد امکان کمتر بخوری یا نخوری. اگر بی این خیال بری اصلاح نپوشی و بعد کشته بشی، به خاطر اصلاح نپوشیدن کشته بشی، نیروی اسلام هدر دادی. برو بزن بکش و تا حد ممکن کشته نشو، برو تا حد ممکن طرف را از بین ببر ولی خودت حفظ کن. این معنی این مطلبی است که آقایان گفتن به بسیار مسئله منطقی. این را حالا یکی داشته باشی. یه مطلب دیگری ما در باب امر به معروف و نهی از منکر داریم که این هم در اخبار و روایات ما هست، و اون این است که متن حدیث است که در فقه ما هم آمده است، انما یجب علی القوی المطاع، امر به معروف و نهی از منکر در کسی واجب است که قدرت داشته باشد. یعنی آدم ناتوان که امر به معروف و نهی از منکر نباید بکنه. این هم وابسته به اون مطلب است، یعنی حساب این است، امر به معروف و نهی از منکر برای رسیدن به نتیجه، برای این است که نیرو را حفظ بکن و نتیجه بگیر. اما اونجا که تو ناتوان هستی، یعنی نیروت از دست میدی و به نتیجه نمیرسی، نه. حالا اینجا یه اشتباه بسیار بزرگ برای بعضی ها پیدا شده است. با اون این است که یه وقتی کسی میگه آقا من که قدرت ندارم فلان کار را انجام بدم، اسلام هم که گفته اگه قدرت نداری نکن، پس دیگه من خیالم راحت. اون دیگر اینجا آقا اسلام گفته است امر به معروف و نهی از منکر در وقتی است که احتمال نتیجه دادن درش باشد. خب من احتمال نمیدم، خب پس خیالم راحت. این اشتباه. اون که میگوید احتمال بده، این غیر از اون احتمالی است که شما در باب طهارت و نجاست میگید. میگی آقا فلان چیز مثلا من نمیدونم پاکه است یا نجس، احتمال میدی پاک است؟ بله احتمال میده. خب بگو پاک است.